السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون نستعين در سلامتی خودتون، خانواده هاتون و همه مؤمنین در عالم یه صلوات قد بفرستیم. بسم الله محمد. در که انشاءالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه و عزاداری همون رو قبول بکنه، یه صلوات قد بفرستیم. اللهم صل على. خب این جلسه آخرمون خواهد بود انشالله در این دور از جلسات. میخوام یه جمع‌بندی بکنیم حرفایی که گفتیم رو و یه نتیجه گیری هم بکنیم. یکی از مهمترین چیزهایی که انسان تو زندگیش نیاز داره امنیت، و امنیت اهمیتش هم اگه نگیم هم بیشتر از خود قضا و سلامتی نباشه، اگه نگیم هم احتمالا بیشتر از خود سلامتیه، احتمالا نهایتش میتونیم بگیم هم ارز، که اینو تو سوره مبارکه قریش مطرح میکنه، به ایلاف قریش وقتی مطرح میکنه اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. امنیت یکی از ارکان زندگیه و امنیت به وجود نمیاد مگر به وسیله ایمان به خدا. امنیت هایی که به صورت های دیگری ایجاد میشه، ممکنه امنیت های سوری باشه، در دل انسان آرامش ایجاد نمی کنه. به همین دلیل یکی از ویژگی هایی که انسان تو زندگیش میبینه و همش هم ازش فراری میکنه بحث پریشان احوالی که نوعاً آدم با خبرهای مختلف حالش بد میشه، پریشان میشه. این روزا هم که ماشالله فتح فراغونه یه خبر آدم میشنوه حالش بد میشه، پریشان میشه، حالت دلشوره داشتن. دلشوره با پریشان احوالی هم فرق میکنه. آدم یه احساس میکنه که هر آن ممکنه یه خطری او رو تهدید کنه. بعد نگرانی باز با دلشوره متفاوت. اینا در به واسطه این نگرانی انسان باز حسای خوب ازش گرفته میشه. میگن چطه؟ میگه نگرانه نه پریشانه نه دل شور میزنه، ولی نگرانه. خیلی وقتا اینها میفته تو بعد زمان، مثلا یه رو دو رو یه هفته دو هفته سه هفته، که اینا رو اگه مقدار روزش زیاد بشه یا تثبیت بشه اینا رو بزن اسمشو میذارن اختلال. اختلال هایی که وجود داره تو روانشناسی اختلال میکنه، باز مفهومه به نام استراب. استراب باز با نگرانی متفاوته و یه حالت نگرانی همراه با ترس. اینا میشن چی؟ نبوده امنیت در درون انسان. چون هر چند که بیرون رو درست کنی، ولی به هر حال انسان یه موجودیه که توش به هم می‌ریزه، و اگه امنیت واقعی و حقیقی نباشه به هر حال شما در اونو نمیدونید چیکارش بکنید. باز از حالتهای مختلف نبود امنیت، در واقع کراهت، کره، ناخوشیه، ناخوش، ناخوشی باز با پریشانی، استراب، نه همه فرق و خیلی نزدیک به همن ولی کاملا فرق میکن. کراهت حالتی از بد آمدن، کلافگی، اینا همشون ممکنه در یه حدی اگه زیاد بشن جسمم درگیر میکن. حالا اینا همشون واژه دارن دیگه، مثلا بعضیشون مثلا خیلیاشون تو زل میان، خیلیاشون تو بال میان، بال، حال، بال، ازشون خود استرابه، خود هر کدومشون واجه دارم، مثلا کره، اینا واجه هاشون هست. اگه کسی خواست یه دست از واجه هاش رو تو این کتاب استرس رزم تو همون فصل اول گردآوری شده، اگه کسی خواست واجه ها رو ببینه اونجا هم واقعاً واژه هاش هست. نبود امنیت در درون انسان، بعضی وقتا به صورت موقته و به دلیل شرایطی که داره زندگی میکنه، مثل اینکه یه مرتبه یه خبر ناگواری میدن، آدم قلبش خوری میرزه پایین، تو دلش خالی میشه. خب اینا اشکال که نداره، یا یه اتفاق میفته مسترب میشه، اینا اشکال نداره. اوناشون که موقته و به صورت مواجهه ایست و در شرایط طبیعی اتفاق میفته، اینا جزء حالات بشر، اصلا اسم بشر به خاطر میگن بشر که اینا رو میگیره به خودش، اینا اشکال نداره، اینا نشانه حیات. خیلی هم آدم بی خیال باشه، خیلی هم بی احساس باشه، خیلی یهو کلافه نشه، ترس برش نداره، مضطرب نشه، این خوب نیست. یعنی انسان بایستی همه این حالات رو داشته باشه، ولی اون جایی که اینا بعدن میاد تو حالت تصمیم گیری و ثابت میشه، اینا چی میشه؟ خطرساز میشه. اینجا دیگه موضوع ایمان اینجا مطرح میشه. تا قبل این بحث ایمان خیلی مطرح نیست، چه اینکه البته اگه کسی مؤمن باشه کمتر گرفتار اینا میشه، اگه کسی ایمانش ضعیف باشه بیشتر گرفتار اینا میشه، ولی باز باش اشکال نداره، میپذیر. تا موقعی که این به مرحله تصمیم گیری و تصمیم سازی نرسه اشکال نداره، ولی همین مقدار که به تصمیم گیری برسه خب خطرناک میشه. مثل اینکه شما یه مادری رو فکر کنید یا پدری رو فکر کنید همیشه مضطربند یا سری مضطرب میشن و به فرزندشون پرخاش میکنن، طبیعتاً بلا فاصله پرخاش میکنن، این خطر ایجاد میکنن، بعد یه مدتی رفتارهای ناشایست از انسان سر میزنه، هر کدومش هم یه بهانه‌ای داره، یه دفعه میگه ترسیدم، یه میگه پریشان احوال بودم، یکی میگه کلافه بودم، یه میگه نگران بودم، یه دفعه میگه که من خوشم نیومده که میگه فلان، یعنی همیشه هم دلیل براش هست. نه، نباید به این حد برسه و نباید به تصمیم گیری برسه. پس بله، تا این قسمت شاکله ای ممکنه باشه، ولی از این بخش که حرکت میکنه میاد به سمت تصمیم گیری و تصمیم سازی، اینجا دیگه بحث شاکله مطرح نیست. بایستی حتما ایمان دخالت بکنه و این بایستی حالت ثابتی داشته باشه. همین دلیل تو بعضی روایات داریم که ایمان بنده تکمیل نمیشه مگر با علم و حلم. علم و حلم، علم و حلم باید بیاد اینجا دخالت بکنه تا اینو لنگرشو بندازه. مثل یک کشتی میمونه که تو دریا متلاطم میشه. بله متلاطم میشه، دریا مواجه، شرایط اجتماع ناهنجاره، فرد قرض داره، اجاره خونش دیر شده، به هم ریخته است، ولی نباید اینو بروز بده. بایستی این لنگرشو بندازه، این یه ثابت بشه، نباید تکون برداره. منطقه اولش تکون بر میداره، میفهمه که الان اوضاع خوب نیست، لنگر رو میندازه که اون میگن با ذکر خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا میتونه اینا ثابتش کنه. خب اگه این ایمان در قلب فرد جاری نشد چه اتفاقی میفته؟ یعنی کم کم نبوده امنیت، چون طبیعت زندگی بشر مواجهه با ناامنی هاست، طبیعیه دیگه. یعنی شما از دوره اول بشر که نگاه میکنید، وقتی که صبحانشو خورد یهو دید گشنش شده، بعد تو چیکار باید بکنه؟ باید ناهار جفت و جور کنه، یه حیوانی رو شکار کنه، نمیدونم یه چیزی بخوره دیگه. مسترب شد که دوباره گرسنم شد. اینطور نبود که وقتی صبحانه بخوره مثلا تا یک ماه چیزی لازم نباشه بخوره، همون ظهرش گشنش شد. مواجه میشه با نداری، مجبوره چیکار کنه؟ مجبوره بره غذا تهیه کنه. حالا دیگه امروز هم که حقوق و نمیدونم دستمزد و این چیزا هست، به نوبه خودش مثل همون انسان‌های اولیه آدم ها چیکار میکنه؟ مسترب میکنه. در حال این شرایط دنیا، شرایط چیه؟ بسترش تزلزله. مثلا خاصیت دنیا این تزلزله هست. این به وسیله لنگر ایمان بایستی خودش رو چیکار کنه؟ ثابت نگه داره. میگن آقا فلان مشکل، فلان بیماری هست، ممکنه شما از دنیا بری، یا خب انشالله اگه مردیم خدا میبخشه ما رو، اگه هم زنده بودیم انشالله خدا باز میبخشه، عمر دوباره به ما میده. یعنی شما نمیترسیم؟ اولش خیلی ترس برم داشت، ولی بعد هرچی فکر کردم دیدم خدا کمکم میکنه، دیدم دیگه ترس نداره. ممکنه اولش انسان بترسه، ولی خورد خورد که تثبیت میشه بایستی چی بشه؟ لنگرشو بندازه. حالا بعضی ها میگن نه، ما از همون اولش نباید بترسیم. یه به نظرم توقعه یه مقداری بیش از حده، چون انسان به هر حال در اثر مواجهه ها تحت تأثیر قرار میگیره. خب حالا اگه این ایمان نباشه، یعنی کم کم چون که نمیتونید این وضعیت دنیا رو تغییر بدین، تزلزل ها رو بردارید، میتونید حتی اقلش بکنید ولی نمیتونید بردارید، پس بنابراین تزلزل ها وجود داره. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که تزلزل ها یا ناامنی ها وجود داره ولی در انسان چیزی به نام ایمان به خدا نیست، وقتی این نباشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا تزلزل میاد مبنای تصمیم گیری میشه. این میشه تزلزل میاد مبنای تصمیم گیری میشه. خب حالا بشه چی میشه وقتی مبنای تصمیم گیری میشه؟ خب یه سری کارهایی رو انجام میده، میاد تو عمل. چون تزلزل مبنای تصمیم گیریه، حتما رفتار ناشایست یا نپخته یا ناقبول یا متزلزل اتفاق میفته. چون وقتی که مبنای یه تصمیم گیری تزلزل باشه، خود عملش هم چیه؟ متزلزل. مثل این که من یه نفر رو ناراحت میکنم یا یه نفر من ناراحت میکنه، ایمان دخالت نمیکنه، من بلا فاصله یه برخورده از روی ناراحتی صادر میکنم. به هر حال عمل من وقتی بر مبنای ناراحت شدنه، مطمئنن یه عملیه که از روی ناراحتیه. و خب از روی ناراحتی بعد که میشنم فکر میکنم، میگم کاش اون کار رو انجام نمیدادم. و همیشه اینطوریه که انسان بعد این عمل وقتی که اون تزلزل میره، گرد و خاک میخوابه، گه کاش اون کار نمیکردم، ولی خب چاره ای نداشتم، تزلزل بوده. البته اول کار آدم اینو میگه، ولی بعد که یه مدتی این کار ادامه پیدا کرد دیگه اینم نمیگه، حقا همیشه به خودش میده. اینجا کم کم یه حالتی در انسان به وجود میاد ضد ایمان که اسمشو بهش میگن چی؟ کفر. کفر، اگر رو واژه‌اش دقت بکنید، کفر خیلی باش آشنایی، تو آیات قرآن خیلی دیدیدش. کفر به واسطه یه خلأ به وجود میاد، نبوده ایمان، یعنی خودش یه چیز خاصی نیست، چون اون نیست این هست. یعنی به واسطه اون عدم ایمان کفر خودشو نشون میده. در واقع ماهیت غیر چی داره؟ غیر وجودی داره. یعنی واقعا کفر چیزی نیست که وجود خارجی داشته باشه، ولی چون اون نیست، یعنی میتونید اصلا اینجا هیچی ننویسید، همینو بگین مبنای تصمیم گیری تزلزل بعد به عمل. من تا وقتی این خورد خورد تکثیر میشه و همینطوری زیاد میشه و یه بارش میشه دو بار و دو بار میشه سه بار و زیادتر میشه، این شکل پیدا میکنه، شاکله پیدا میکنه. شاکله پیدا میکنه یعنی هویت پیدا میکنه. حالا کفر چی میشه؟ کفر میشه اون حالت من یا رد، یا بهش میگن من یا رد یا دفع، اینا همشون تقریبا یه معنی دارن، منتها به نسبت مواجهه هاشون ممکنه اسمشون مختلف باشه. من یا رد یا دفع یه چیزیه، اون حالتیه که عدم پذیرشه، نمیپذیره، نپذیرفتنه. نپذیرفتن و ترد کردن، این حالت ولکن بابا، ولم کن، بذار تو حال خودم باشم، چرا سر به سرم میذاری؟ این حالت چیه؟ این حالت کفگرگی، بعضی ها کفگرگیه، بعضی نمیش میگن چی؟ حال بعضی ها به تو ظاهرش هم نمایان میکنن، یعنی نمایشش هم وقتی تو هول میدن طرفو، برو نمیخوام ببینمت، از جلو روم برو، اینا بهش میگن چی؟ این حالت تو قلب ایجاد میشه بر اساس این تزلزل. حال درونی طرف خوب نیست، چی کار میکنه؟ دفع میکنه، پرت میکنه، نمیخوام. این حالتو بچه کوچیکا خیلی از خودشون خوب نشون میدن موقعی که میخوای بهشون دارو بدی. مریض شده بعد حالش هم بند خدا خوب نیست، توام داره، این دهنشو میبنده، دارو رو که میکنی پوف میکنه بیرون. اگه با دست و پاشم قدرت داشته باشه حتما چند تا لگد و چند تا مشتم چیکار میکنه، نسارت میکنه. این حالت درونی ها اینجوری از خودش کار پوف پوف میکنه بیرون یا میزنه، این حالت کفر. حالا بعد این حالت کفر در شکلای مختلف خودش، اینکه اولش باشه، وسطش باشه، آخرش باشه، سیر کمالشو پیدا بکنه، این شکل و شمایلش متفاوت میشه و ظهوراتش هم متفاوت میشه. در آیات قرآن یکی از بیشترین واژه هایی است که در مورد اون آیه اومده و من فکر کنم البته طبق کلمه ای حدود 400 خورده بار تو قرآن اومده خود این واژه، ولی آیاتی که اختصاص داره به کفر، مثلا میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انزلتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بعد ادامش مثلا 15 تا آیه راجبه اون مطرح میکنه. اگه بخوای اینطوری حساب کنی تقریبا یه سوم قرآن راجبه این واژه مطلب داره. خیلیه، خیلی زیاده. یعنی شما هر صفحه قرآن رو که باز کنی این جناب رو میتونی چیکار کنی تو اون صفحه مشاهدش بکنی. خیلی خدا راجبه این موضوع صحبت گفت کرده، دلیلش هم اینه که بد کفتیه، یعنی از اون چیزایی که به قول اسپانیا میگن بد کفتیه. چرا بد کفتیه؟ چند تا دلیل داره. اولا خب خودش اصلا ناخوش احوالیه، هیچ وقت کسی که این حالتو داره خوش احوال نیست، حال خودش هم بده که بیرون هم انعکاس بدی میده. اولین آدمی که اولین ضرری که آدم کافر میزنه به خودش میزنه. مثلا اول به خودش خنجر رو به خودش میزنه، بعد به یکی دیگه میزنه. این خاصیت کفر اینطوریه. یک، پس خاصیتش اینه که ناخوش احوالیه. دومین، بله نه هم هست دیگه، آره کلافه هست، اصلا دلش میخواد همه جا رو گاز بگیره، بعد حالا به بیرون، یعنی نمیتونه یه آدمی حالش خوش باشه بعد هم مثلا پرخاشگر باشه. این اول در درون خودش تزلزل راه پیدا میکنه بعد پرخاشگره، یعنی اول کلی فوش و بعدا بیرا به خودش گفته بعد یه خوردش هم داده بیرون. یعنی در واقع سرریز کفر در بیرون اتفاق افتاده، سرریز ناخوشی اتفاق افتاده، از بس پر بوده این زده بیرون. رضا کف همیشه اینطوریه، یه اولین بدیشه. دومین بدیش اینه که خیلی آسیب داره، یعنی هم امنیت خود فرد رو به مخاطره میندازه، هم امنیت جامعه رو به مخاطره میندازه. فکر کنید یه نفری تو خونه حالش بد باشه و این حال بد رو ابراز کنه، دیگه اون خانه دیگه آسایش و آرامشی نخواهد داشت دیگه. فکر کنید دوتا رفیقن یه همچین حالتی یکیشون داشته باشه نسبت به دیگر، یا دوتا نسبت به هم داشته باشه، امنیت دیگه نیست. یعنی هم خودش امنیت نداره، هم دیگری امنیت نداره، و شما هر لحظه ای بایستی مترصده این باشی که یه ضربه، یه لطمه، یه چیزی از جانب او به شما برسه. سومین خصوصیتی که این جناب داره اینه که به شدت قابل تسریه، یعنی مثلا حالتها، چون این حالت تزلزل در یه جایی که باشه افراد مثل این که یاد میگیرن، انتقال پیدا میکنه، سریع قابل انتقاله و قابل در واقع مثل ویروس میمونه. تو خونه یکی پرخاشگر باشه، بعد یه مدتی ناخواسته بقیه اعضای خونه هم شروع میکنن پرخاشگری، نمیدونن دم از کجا اومده، معلومه ویروسش تو یکی بوده بعد انتقال پیدا کرده. تسری یکی از ویژگی های کفره که اگه جلوش گرفته نشه همه جامعه را آلوده میکنه، یعنی بایستی حتما جلوش گرفته بشه. به همین دلیل در آیات قرآن یه بخشی داریم به نام قتال با کفر و کافر، یعنی قتال کافر واجب است. یعنی چی قتال کافر واجب است؟ یعنی جلوگیری از تسری کفر واجب است. چرا؟ خب دیگه مریض میشن، دیگه همه مریض میشن باید جلوش گرفت. سومین خصوصیتش پس تسریه، قابل تسریه. و چهارمین خصوصیتش اینه که یه بستری تولید میکنه، هم برای خود فرد هم برای دیگران، که بستر آسیب ها، آفت ها و بیماری های مختلفه. پنجمیش اینه که مقدرات انسان رو تغییر میده و به سمت ناخوش احوالی میبره، عاقبت انسان رو سو میکنه، مرگ های فجعه میاره، ناگهانی، بیماری های خیلی اصلا چیزه، مقدرات انسان رو کامل چیکار میکنه؟ تبدیل به عذاب میکنه. شما آیات قرآن رو که نگاه میکنید، یه بخشی از آیات قرآن، بخش مهمی از آیات قرآن رابطه کفر و عذابه در دنیا و آخرت. و آخرش هم اینه که خب آخرت هم که دیگه هیچ، طرفو بی آخرت میکنه. و عذاب اصلا به نسبت کفر در انسان جاری میشه، یعنی نسبت عذاب در دنیا و آخرت به نسبت کفره، کفر معادل عذاب. دریب کفرش داره زیاد میشه. بله دریب کفر چی؟ کافر اصلا خود این تزلزله، تزلزلای بیرونی رو مهار نداره روش، مهار نداره. یعنی کافر چیزی رو لازم نیست رد بکنه، یه مهاری تو وجودش نیست که تزلزل رو به عمل نرسونه. مثل اینکه ترموستات که قطع میکنه، این اون کنترلگر رو نداره، به همین دلیل میزنه بالا، حرارتش میزنه بالا. کفر، کفر اصلا خودش رد و منعه دیگه، رد و منعه هر چیزیه، یعنی اصلا این خاصیت رد و منعه. به همین دلیل بستگی داره که کفر رو کجا بیاری. مثلا کفر به طاغوت هم داریم، کفر طاغوت یعنی رد و منع میکنه طاغوت. اینجا کفری که میگن مطلقی میگن یعنی حقای خدا، رسول، امنیت، هرچی که حقه. ولی تو قرآن کفر مثبت هم داریم، یعنی یکفر به طاغوت هم داریم. کفر در قرآن 5 تا معنا داره، یعنی 5 تا مقابل داره. یکی کفر در برابر اسلامه، یعنی میگیم کافره یعنی مسلمان نیست. یکی کفر در برابر ایمانه، میگیم کافره یعنی مؤمن نیست، که همینی بود که الان گفتم، اینی که الان توضیح دادم کفر در برابر ایمانه، یعنی امنیت نداره، یعنی فاقد امنیت، مطلق امنیت، امنیت البته پایدار. کفر در برابر نعمته که اسم شما تو فارسی بهش میگیم چی؟ ناسپاسی، ناقدر شناسی، قدر ناشناسی یا هر چیزی تو این فصل. نه، در برابر شکر نعمت، بله شکر. حالا بعضی وقت تا خودش میگیم نعمت، چون ما نعمت و شکر نعمتی می، نعمت یعنی حال خوبه، به همین دلیل میشه گفت کف در برابر اون نعمت هم هست. کفر به معنی پوشاندنه که تکفیر سیئات، یا کفر رو این که میگه تکفیر یعنی خداوند سیئاتشون رو میپوشونه که این مثبته. و یه کفر دیگه هم هست که کفر به طاغوته، یعنی براءت و دوری کردن از طاغوته، که اون 5 تا تو قرآن اومده. این دوتاش که کفر به طاغوته، این دوتا مثبته، ولی این 3 تا منفیه. ولی ما با این فعلا کار داریم، با کفر در برابر ایمان کار داریم. خب یه نکته ای در قرآن خیلی مهمه، این نکته بگم بعدن شما سوالتون رو مطرح. خیلی این نکته تو قرآن مهمه که گه ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این خیلی تو آیات قرآن به این بیان زیاده، یعنی خداوند بیان میکند که کفر وقتی وجود داشته باشد، انذار فرد امکان ندارد انذار پذیر یا پند پذیر یا عبرت پذیر باشد. این قانون کلیه که تو قرآن وجود داره. شما میگین خب پس انبیا به خاطر چی اومدن؟ وقتی که کفر حالتش اینطوریه، معلومه که وقتی وارد میشن اگه کسی کافر باشه قبله میپذیره. این معنیش این میشه که کفر مادامی که وجود داشته باشد این خصوصیت رو داره، یعنی وقتی یه منذری میاد میتونه انسان وقتی گوش میده با کفرش گوش نده، میتونه با ایمانش گوش بده. در واقع انسان ها در واقع کفر به انسان ها نچسبیده، انسان و کفر با هم یکی نشده، شاکله انسان شاکله کفر نشده. پیامبری میاد، این کافره، ظاهرا کافره، بکنین انشالله امام زمان تشریف میارن میرن چین ژاپن، این دنیا الان کافرن دیگه، اینا مسلمان که نیست، خیلی هاشون کافره. شما میگین پس اینا انذار نمیشن؟ نه، امام زمان رو که میبینن این کفره بهشون نچسبیده. اون موقع که امام زمان رو میبینن میگن شما چی میگید؟ میشنون. اما اگه این وقتی شنید با اون حالت ناخوشیش و تردش و منعش شنید، هیچ وقت هدایت نمیشه. هدایت هیچ وقت در لایه رد و منع و اینها اتفاق نمیفته. این بایستی این حالتشو بذاره کنار، حرفا گوش بده، بعد ببینه درسته یا درست نیست، قبول کنه یا قبول نکنه. هیچ وقت کفر به انسان نچسبیده. انسان میتونه چیکار کنه؟ کفرشو متوقف کنه، به حرف حق میتونه گوش بده. اینطور نیست که ما بگیم انسان وقتی کافره به این معناست که کفر در درونش چسبیده. به همین دلیل داریم تو آیات قرآن که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، همین آدم کافر وقتی توی دریا میشینه، تو کشتی میشینه، این کشتی شروع میکنه متزلزل شدن، میفهمه که یه خدایی هست دیگه، اونجا کفرشو میذاره کنار، به خاطر که اونجا اصلا کسی نیست که کفر رو بخواد ابراز بکنه، مو احساس بکنه یه خدایی هست. این کفر که بین خودش و کفر یه گسستی میبینه، پس بلا فاصله وقتی اون تزلزل رو میبینه دعو الله مخلصین الله الدین، اتفاقا خالصانه خدا رو میخونه نه غیر خالصانه. بعد چرا؟ بعد که وارد خشکی شد تو سوره مبارکه عنکبوت هست که یه سوره هایی هست که این بعدن دو مرتبه مشرک میشه، یه سوره هایی هست مثل لقمان که یه چرا بعضیا مسیرشون رو پیدا میکنن، میفهمند که کفر میتونن بدون کفر زندگی بکنن. یعنی انسان ها در طول سال لحظاتی را با خودشون تجربه میکنن که از این کفر جدان. اینا تو سوره مبارکه توبه مطرح میکنه، یعنی خداوند ساختار حیات رو طوری قرار داده که انسان جدا شدن از کفرش رو تجربه میکنه. حالا بعضیا با این مرگ های شبکه 4 کفر جدا بودن کفر رو احساس اسمش از زندگیه فرصت، آره اونا یه دور میرن اونجا بعد احساس میکنن عجب جای خطرناکیه، میان حس میکنن که نباید نسبت به حقایق موضع گیری داشته باشن، بعد میرن قرآن میخونن میبینن به به چه کتاب خوبیه، یعنی تجربه میکنن جدا شدن رو تجربه میکنن. ولی همه انسان ها به رعفت و رحمت الهی در ایام زندگیشون زمانهایی هست که بین کفر و قلبشون فاصله میفته و تجربه میکنن، خدا رو تجربه میکنن و احساس میکنن که بایستی برگردن. حالا بعضیا اعتنا میکنن، بعضیا اعتنا نه، بعد بعضیا سری یادشون میره. و خب اینجا فراموشی که اسمش هست نسیان در قرآن بالاترین لطمه را به انسان در تثبیت کف میزنه. اگه این لاکر دار این فراموشی نبود، انسان وقتی تو اون کشتی به هر حال میشست بعد میفهمید که یه حقایقی تو این عالم وجود داره، بعدش فراموش نمیکرد، این خیلی خوب میشد. ولی خب چه کنیم که این فراموشی لطمه میزنه به انسان. بله بله. 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 بله، به همین دلیل توی سوره علا فذکر ان نفعت ذکرا، حضرت علامه همین حرف رو میزنن، میفرمایند این انش، ان مخففه از مثقله است، به معنی این که تو تذکر بده، حتما ذکر نفع داره. یعنی یه موقعی این کنار میره میگه آها فلانی هم گفت، یعنی شما وقتی میگی لذا انسان باید تذکر رو بده، اتمام حجت رو بکنه. این بند خدا ممکنه توی شرایطی قرار بگیره بلا فاصله یاد اون حرف بیفته و بعد درش توبه تسریع میشه. کف بیشتر حالت این قطع، این حالت سطر بودن و مانع بودنش خیلی مهمه. شرک گفتم موقعی مطرح میشه که فرد ایمانش خالص نیست، یعنی ایمانه به خدا داره ولی خداش ضعیفه، خداش مشکل داره، خداش در واقع تو رو خود ایمان میشینه شرک. منتها کفر اصلا میشینه رو خود قلب، یعنی حالته، یه حالتی از من ایجاد میکنه، یه حالتی از کراهت ایجاد میکنه. بله دیگه، اصلا شرک کفر میاره، کفر شرک میاره و این دوتا کاملا برادر دو قلوان. نمیدونم کدومش دختره کدومشون پسره، ولی حتما یکیشون جنسشون دختره یکیشون پسر، حالا نمیدونم بگم کدومشون پسرن کدومشون دختر، ولی دو قلوهای ناجنسن، هم جنس نیست، یعنی ساختارشون چیزند، خیلی از نظر جنسیت جنسشون خیلی متفاوت، جفتشون هم بد جنس خیلی. بله بله، یکی از تفاوتش خب بحث کفر خیلی وسیعه در قرآن، ببینیم مثل ایمان که ما چند تا واژه داریم تو قرآن، یا میگه کافر یا میگه الذین کفروا یا میشه میگه یکفرون، یعنی با واژه های مختلفی به کار میبره. وقتی طرف کافره این صفت درش شاکل تشکیل شده و هویت داره، یعنی حتی مثلا این کافر با اون کافر با اون کافر شکل کفرشون فرق میکنه، شاکله پیدا کرده. ولی وقتی میگه الذین کفروا یعنی کفر درش تثبیت شده، کاری به شاکلش نداره. وقتی میگه کافر کاری به صفاتش هم داره. وقتی میگه الذین کفروا تثبیت کفر درش موضوعیت داره. وقتی میگه یک فرون به استمرار این کفر دلالت داره و هر کدومشون در جایگاه خودشون یه معنای خاصی میدن که تو قرآن خیلی وقتی میخواد راجع به پاداش و جزا بگه اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اینطوری مطرح میکنه، یعنی جزا و پاداش رو میاره روی تثبیت ایمان و کفر. وقتی میخواد چی؟ نه این چسبش خب غلیظه ولی باز میتونه برداشته بشه. یعنی هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت در هیچ کسی کفر انقدر نیست که به چسبه و امکان برداشتن مطلق نداشته باشه. به همین دلیل فرعون هم که اگر فرعون باشه که بالاترین کفر در وجود او شکل میگیره، حضرت موسی وقتی میره باهاش صحبت میکنه واقعا واقعا احساس میکنه که ممکنه این کفر این رو بتونه برداره، یعنی فیلمم بازی نمیکنه. تو سوره چی داریم؟ سوره نازعات دیگه، فهلک الا ان تزکا. حالا اون داستانش فرق میکنه، اون یه داستان دیگه داره. اون کفر نزدیک به نفاق میشه، دلیل اون آیه به خاطر اینکه کفر وقتی به نفاق نزدیک میشه آسیب‌های بیرونیش خیلی شدید میشه، یعنی بحثش میره رو آسیب‌های در بیرونی. اصلا کلن کفر به علاوه آسیب‌های بیرونی میشه نفاق. یه روایت از بهار الانواره، من همه روایتش رو نمیتونم بخونم چون روایتش خیلی خیلی طولانیه، یعنی فکر کنم 2, 3, 4, 5, 6 صفحه است، مال امام صادق علیه السلام در تحلیل ایمان و البته ایمان و کفر، در تحلیل ایمان و کفر. اگه فرصت کردین حتما بخونیدش، صفحه 23 کتاب بهار جلد 66. من یه خودش رو براتون میخونم به عنوان این که این بحث رو با این روایت، مجموعه بحثایی که این چند شب کردم رو با این روایت تموم کنم. در روایات اهل بیت علیهم السلام یکی از موضوعاتی که به صورت تحلیلی بحث شده موضوع ایمانه، یعنی شما کمتر موضوعی رو میبینید که تحلیل کرده باشن، شرح و بسط داده باشن، ولی راجع به موضوع ایمان 7-8-10 تا روایت پیدا میکنید که اینا تحلیلی راجع به ایمان یه دور کل قرآن رو بررسی کرده باشن، یعنی خیلی از نظر موضوعی تدبر موضوعی اهل بیت در حوزه ایمان خیلی تدبر خاصیه. بدونین این موقعی خاصی تدبر موضوعی در روایات رو بررسی کنی، موضوع ایمان و کفر یکی از بهترین موضوعاتیه که اهل بیت راجبش خیلی صحبت کرده. دلیلش هم اهمیت این موضوع بوده. من فقط یه بخشایشو میخونم، از جهت جمع‌بندی هم میخونم، یعنی میخوام بگم که این حرفایی که این چند شب شنیدین بخشای مهمیش در روایات به صورت صریح راجبش چی شده صحبت شد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، راوی میگه من گفتم که ایها العالم، جایی که میگن ایها العالم، میدونید که در زمان اهل بیت خب خیلی ها اهل تسنن بودن دیگه، ولی اهل بیت ما رو به عنوان عالم قبول داشتن، مثل همین الان اهل تسنن واقعی ائمه ما رو به عنوان عالم میشناسه نه به عنوان امام. وقتی میگه ایها العالم یعنی اون طرف مقابلش که یه کسیه که اهل تسننه. اخبرنی ایال اعمال افضل عند الله، به من بگو که بالاترین اعمال که برتر نزد خدا چیست. قال ما لا یقبل الله شیئا الا به، که ما لا یقبل الله شیئا الا به، قلت و ما هو. قال الایمان بالله الذي لا اله الا هو اعلى الاعمال درجه و اشرفها منزله و اسناها حزن. الان بحث چیه؟ راوی میپرسه کدوم یکی از رفتارها عملها بهتره. سوالش چیه؟ سوالش راجع به باور و اعتقاد نیست، سوالش راجع به عمل. حضرت میفرماین الایمان بالله الذي لا اله الا هو اعلى الاعمال بالاترین اعمال درجتن اشرفها منزلتن و اسناها حزن، یعنی هم کیف داره، حزن یعنی کیف داره، اسناها یعنی ظهور پیدا میکنه، کیفش حزش بهرش. هر چقدر کفر بدحالی میاره ایمان چی میاره؟ خوشحالی میاره. هر چقدر کفر حالت کرخ داره ایمان چی داره؟ شیرینی داره. این اسناها حزن، اشرفها منزلتن، اعلاها درجتن، از نظر درجه بالاتره، از نظر منزلت شریفتره، از نظر حظ و بهرم با شکوه تره. بعد راوی خیلی تعجب میکنه، میگه که یعنی چی شما دارید ایمان رو تبدیلش میکنید به عمل؟ مگه ایمان همین نیست که آدم یه قولی داشته باشه؟ قول به معنیه هم قوله هم باوره. حضرت فرماین علی ایمانو عملون کلهو ول قول بعض و ذالک العمل، یعنی بیا از این ور نگاه کن، از این ور نگاه کنی ایمان همش عمله، یه بخشیش قولم هست. به فرض من الله بیان فی کتاب ایواز و نوره ثابتتون. حالا بعد مطرح میکنن که ایمان حالات داره، درجات داره، طبقات داره، منازل داره. ایمان چی داره؟ حالات داره، درجات داره. بعد شما کمتر چیزی رو میبینید که این حالت باشه، طبقات داره و منازل داره. حالت برمیگرده به انواع وضعیت و موقعیت ها، درجه برمیگرده به تقربه به خدا، به نسبت تقربه به خدا، طبقه برمیگرده به ابعادش، منازلش هم برمیگرده به سیرش، سیر داره، مرتبه داره، در واقع به نسبت مقصد، به نسبت خدا تعیمش، یعنی فرد درجه بینگیره، مثلا درجه یک ایمان، درجه دو ایمان، طبق خالته. فکر کنید مثلا یه نفری چی؟ آره، ابعاد پیدا میکنه، بودهاش، درجه به نسبت خلوصش، خلوصش رو بهش میگم. خب یه تیکه ای رو گذاشته بودم که براتون بخونم. اینجا حضرت میان بعدش این کارو میکنن، فرزل ایمان علی جواره ابن آدم قسمه علیها و فرقه فیها فلیس من جوارههی جارحتون الا وقد وکلت من الایمان. یعنی توی این روایت حضرت مطرح میکنند که هر اعضایی از اعضای بدن ایمان مخصوص به خودشو داره و فلیس من جواره ایجارهتون الا وقت وکلت من الایمان به غیر ما وکلت به ای اختها. یعنی مثلا ایمان دست با ایمان چشم فرق، ایمان پا با ایمان نمیدونم دست فرق میکنه. بعد یکی یکی اینا رو بر اساس آیات قرآن میان چیکار میکنن، مطرح میکنن. بعد خیلی دیگه از همینجا شروع میکنن، برای یکی یکی اعضای بدن را نام بردن، ایمان هر کدوم رو گفتن. ایمان گوش به اینه، ایمان چشم به اینه، ایمان دست به اینه. شما میگین که خب اینطوری که همه اعضا و جوارح انسان چی پیدا میکنه؟ ایمان پیدا میکنه. میشه که انسان ایمان دست رو داشته باشه ولی ایمان پا رو نداشته باشه. وقتی که ایمان بخش بخش میشه، اتفاقی که میفته ممکنه از بعضی بخش ها مورد آسیب قرار بگیره، از بعضی بخش ها چی؟ بله بله، نتیجهش اینه، نتیجهش اینه که شناخت خود و اعضای خود و نقش‌های اجتماعی از خود شروع میشه، میاد رو اعضا، میاد رو نقشا، به علاوه وظایف مجزای هر یک. مثلا تو اعضا شما زبان رو دارید، گوش رو دارین، پا رو دارید، دست رو دارین، هر کدوم از اینا. شناخت خود، شناخت وظایف مجزای هر یک، سوق دادن هر یک از اعضا و نقش ها مثل نقش زن و مردی، رابطه ها مثل رابطه پدر و مادری، نقش و رابطه میشه این، سوق دادن هر یک از اعضا و نقش ها به سمت امنیت و مسئولیت، این میشه چی؟ ایمان. از اون طرفش نشناختن خود و اعضا، نشناختن وظایف مجزای هر یکی از اینها که به طور طبیعی منجر میشه که اعضا و نقش‌ها به سمت امنیت و مسئولیت حرکت نکنه، این وجود ناامنی اسمش میگه، اسمش میگیم کفر. کفر میشه این حالتی از ناامنی که به واسطه خلأ ایمان یا ضد ایمان به وجود میاد. انشالله که خداوند بفهم. از اون جهت بشنس بله دیگه. حالا این حرف، این حرف، این روایت یه نکته خیلی مهمی داره، اینه که اگر کسی بخواهد مؤمن شود یا مؤمن باشد باید مراحل ایمان رو باید طی کنه. مراحل ایمان فقط صرفا یه باور نیست، بلکه باور نگه دارنده تک تک اعضا به صورت جز جز و نقش‌های اجتماعی. چرا بعد اینو ملاک و معیارشو تو روایات میگه؟ یعنی مثلا برای سم قاعده هاشو میگه، برای چشم قاعده هاشو میگه، یعنی حوزه های ایمان برای هر کدوم از اینها مشخص میشه. خالی شدن انسان، حالش خالی شدن میتونید بگین، میتونید بگین دور شدن، من اسم خالی شدن برام جذاب تره. خالی شدن انسان از گناه مساویه با امنیت، مساویه با ایمان. یعنی نهایتش اینه که انسان تبدیل میشه به یه سلام، به موجودی که سلامه. انشالله خداوند پاداش محرم و سفر امسال ما رو چه قرار بده؟ سلام قرار بده و ما بتونیم همین سلام رو ارائه بدیم به ابا عبدالله، بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله. این سلامی که به ابا عبدالله میدیم دو تا منظور داریم، یکی داریم اقرار میکنیم به سلام بودن اون حضرت، یکی به این که ما هم تمایل داریم به این که هم جنس اونها بشیم، از جنس سلام بشیم. اینا بذاریم برای بعد. خب میخوان مد دایی کنن نمیرسن. باشه برای بعد. خب بگیم اصلا بشارت با انذار خیلی تفاوت داره. بشارت مال اون موقعی که فرد را افتاده میخواد به مقصد برسه، دلالت هایی میدن که اون داره به مقصد میرسه. خیلی اصلا انذار و بشارت در مقابل یا در دوتا ساختار و شیوه متفاوت، به این صورت که ما فکر میکنیم نیست. یه کسی یه مسیر رو حرکت کرده داره به مقصد میرسه، بهش بشارت میدن که تو داری به مقصد میرسی. انذار اصلا نوعاً به حرکت در آوردن و در حرکت قرار دادن و از حرکت نایستادنه، یعنی تمام مراحل را انذار پوشش میده. نه اینا نیست، بشارتی نیست. نه این که این نباشه خیلی مفهوم نازلشه، خیلی پایینشه. انذار هم مربوط به اول حرکت، هم به وسط حرکت، هم به آخر حرکت. بشارت مربوط به رسیدن به مقصد. بله همینجوری گفتیم. خب یه صلوات خط بفهمید.